بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشيائه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والقرة الحميدة. خداوند إن شاء الله حسن عاقبت به ما مرحمت کند، ما را از سفره قرآن و عطرت جدامون نکنه، به برکت ذکر علی اعلا صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه بحث رو من شروع کنم، دعوام رو منبر اینه که یه مسئله شرعی رو عرض میکنم، بعد انشالله بحث رو شروع کنیم. یکی از مسائلی که ممکنه برای هممون اتفاق میفته بیفته اینه که موقعی که داریم نماز فرادا میخونیم، ممکنه یه بچه‌ای بچگیش بگیره بیاد مهر ما رو ببره، یا پای بنده خدای به مهر ما بخوره و بره اون طرفتر. فرضم اینجاست که مهر زپاس، کاغذ یا دستمال کاغذی که بشه روی سجده کرد همرامون نیست. غالبا تو عرف مردم اینجوری که میگن که در این فرض به شست دستمو سجده میکنه، با اونی که اینجوری نیست. باید ببینی وسعت وقت داره، اگر وسعت وقت داشت، وقت نماز وسیع بود، واجب نمازو بشکنید، بریم مهر تهیه کنیم، یا هر آنچه که یسه و سجود علیها باشه، سجده کردن بهش صحیح باشه، پیدا کنیم و مجدداً نماز رو شروع کنیم و قامت ببندیم و مجدد نماز بخونیم. اما اگر ضیق وقت بود، وقت نماز ضیق بود و خدمت شما عرض کنم که شرایطی بود که اگه بخوایم نماز رو بشکنیم ممکنه که نمازمون قضا بشه، در این فرض آقایون فرمودن که اینجا باید چند تا اولویت رو باید لحاظ کنیم. اولویت اول فرمودن بر این که شما اولین کاری که میکنید ببینید که پارچه‌ای دستمالی کنارتون از جنس در واقع کتان یا پنبه هست، به او سجده کنید. اگر از اون جنس نبود پارچه، از غیر این دو جنس هم باشه به او سجده کنید، و اگر او هم نبود فرمودن به پشت دستتون سجده کنید. ما اصلا چیزی تو روایات نداریم به شست دست، پشت دست تو روایات داریم، فقها هم فتواشون اینه، به پشت دست به این شکل شما سجده میکنید، دست راستتون رو زمین اینجا. حالا یه طرف اومد و گواجه ها ببخشید، طرف جانبازه، دست نداره، 70% فرض بفرمایید دست نداره، اون دیگه اگر چیزی واقعا یسه و سجود علیها نبود و هر چیزی که حالا فرش باشه، موکت باشه، سجده کنه صحیحه. شاید بعضی بگن آقا پس اینا مکه مشرف میشن، اونجا که آیون فتوا دادن به فرش و یا موکت سجده کنه، اون از باب تقیه مداراتیه، از باب تقیه عیبی نداره، و الا در شرایط معمولی این اتفاق نباید بیفته. اما بحثمون راجب امام رضا سلام الله علیه چند تا نکته قابل توجه و تأمله. نکته اول این که امام هشتم سلام الله علیه شخصی بودن که معروف هستن به رضا و چه تسمیه رضا. چرا به امام رضا میگن رضا؟ چند تا وچه تسمیه گفتن. یک، به امام رضا گفتن رضا چون به مقام رضا رسیده بود، یعنی مقام رضا یکی از بالاترین مقاماتی است که یک عبد میتونه به او برسه، تسلیم در مقابل اوامر و نواهی حق. یه وقت ما کاری رو انجام میدیم ولی تای دلمون غر میزنیم، اما یه وقت کسی به مقام رضا رسیده، در مقام قلبش هم تسلیمه. رضا امام حسین علیه السلام فرمود الهی رزن به قضائک، خدایا من راضی هستم به اون چه که تو برای من مقدر فرمودی. باز در جای دیگه داره به امام رضا رضا گفتن، چون امام رضا شخصیتی است که خداوند ایشون رو واسطه قرار داده تا به واسطه امام رضا بندگان از خدا راضی بشن. اینم دو وجه. سوم این که به امام رضا رضا میگن چون دوست و دشمن از امام هشتم علیه السلام رضایتمند هستند. این وجوه رو ذکر کردن. اما نکته دومی که راجع به امام هشتم علیه السلام میخوام بگم، امام هشتم در روایات داره که همه اهل بیت خب عالم بودن، اما بعضی از این القاب در وجود بعضی از ائمه ازهریت داره. مثلا به باب الحوائج موسی بن جعفر میگن باب الحوائج، خب همه اهل بیت باب الحوائج بودن، اما این ازهریت این صفت خب در امام کاظم بیشتره. همه ائمه ما عالم بودن، اما به امام رضا گفتن عالم خاندان پیغمبر. تو زیارت جامع کبیره هم میخونید معدن العلم اینا بودن، معدن العلم. معدن العلم یعنی چی؟ یعنی این که اینا اصلا مدرسه و مکتب و مدرسه و دانشگاه و مراکز تحصیلی به معنایی که الان مرسوم است نرفتن، مثل عدد چهار میمونه، جز ذاتشونه. چجوری عدد چهار زوجه؟ زوجیه جز ذات عدد چهاره، علم هم جز ذات این ذوات مقدس است. یکی از بزرگان اهل سنت که خیلی هم متعصب هست، ایشون یه حرفی داره، ایشون میگوید که برای ما ثابت شده که اهل بیت مدرسه و مکتب نرفتن و هذه الساعه فی العلم لا تتحصل بمجرد تعلیم و تعلم، مدرسه و مکتب نرفتن، بل یکون کلهم الهی لدنیا سماویا، علوم اهل بیت همش مجموعا الهی و سماوی و لدنی است، یعنی آسمانی است، تو قلب اینها این علوم رو قرار دادن. باز تو بین ائمه ما اون امامی که از همه زودتر جواب میده و توسل به او خیلی سفارش شده، میدونی تو بین ائمه ما دو تا امامی که خیلی زیارتشون سفارش شده، یعنی اگر یه عام و جامع آماری شما بگیرید این دو تا امام تو روایات ما بیشترین آمار رو دارن، از جهت اینکه ائمه ما تشویق میکردن به اینکه زیارت امام هشتم یا زیارت امام حسین برن. امام رضا و ابی عبدالله الحسین علیه السلام دو امامی هستن که زیارتشون خیلی وارد شده، حتی از امام جواد سوال میکنن یا ابن رسول الله زیارت جدتون افضله یا زیارت امام هشتم علیه السلام، حضرت فرمود زیارت و ابی افضل، زیارت پدرم افضله. چرا؟ به خاطر اینکه لا یزوره الا خواص و شیعه، کسانی امام رضا رو زیارت میکنن که عیار ایمانشون، عیار شیعه بودنشون کامل باشه. چون شما مستحضر هستید ما شیعه چار امامی داریم، شیعه پنج امامی داریم، چار امامی ها رو میگن زیدیه، پنج امامی ها رو میگن در واقع باقریه، شیش امامی ها رو میگن ناووسیه یا اسماعیلیه، هفت امامی ها رو میگن واقفیه، اما شیعه دوازده امامی هر کسی که ولایت علی ابن موسی رضا رو پذیرفت، ولایت آبا پدران و ولایت پسران و فرزندان ایشون هم پذیرفته. به همین جهت شما تو دعای ندبه میخونید عین شموس و طالعه، همشون خورشیدهای فروزان هستن، اما به امام هشتم میگی چی؟ شمس و شموس. چرا میگید شمس و شموس؟ خورشید و خورشیدها. چرا؟ یعنی قبول و پذیرش ولایت امام هشتم علیه السلام، وقتی میگه آمنتو بکه یا علی ابن موسی، یعنی آمنتو بکه یا امیرالمؤمنین، آمنتو بکه یا حسن ابن علی، آمنتو بکه یا ابا عبدالله تا امام صادق و تا موسی بن جعفر، آمنتو بکه یا موسی بن جعفر. از اون ور آمنتو بکه یا علی ابن موسی رضا، یعنی آمنتو بکه یا جواد الائمه، آمنتو بکه یا علی ابن محمد، تا آمن تو بکه یا بقیت الله، یعنی هر کی ولایت ایشون رو بپذیره ولایت اون ائمه قبل از امام و ائمه بعد از امام هشتم پذیرفته. به همین جهت فرمودن که امام هشتم پل ارتباطی، یعنی پذیرش ولایتشون پل ارتباطی بین آبا و ابناء ایشون بوده. خب ما کسایی داشتیم که اینها مؤمنم مثلا بودن ولی متاسفانه دنیا طلبی نگذاشت، اینا شدن مخالف حضرت. یکیشون علی ابن محمد، علی ابن حمزه بطائنی بود. این آقای علی ابن حمزه بطائنی وکیل تام الاختیار آقا موسی بن جعفر علیه السلام بود. امام که تو زندان بودن فرمودون هر کی میخواد پول به من بده، نامه به من بده، وجوهات، زکوات، رد مظالم به ایشون، این پول رو پرداخت کنه، ایشون به من میرسونه یا زیر نظر من خرج میکنه. باورتون میشه وقتی ایشون از دنیا رفت، یعنی به شهادت رسید موسی بن جعفر، این علی ابن حمزه بطائنی همه این پولا رو خورد، دوزارش هم پس نداد. میلیاردها میلیونها دینار و درهم خورد، دنیا طلبی بیاد میبره آدم. نکته بعدی راجع به امام هشتم اینه که شما تو زیارتشون هم میخونید اشهد انک تسمع کلامی و ترد و جوابی، شهادت میدم که شما صدای منو میشنوی. امام الان صدای ما رو داره میشنوه همینجا که هستیم. ما مثل وهابی ها نیستیم که اونا میگن که خدمت شما امام وقتی مرد دیگه مرد، و خدا لعنت کنه این وهابی ها و سلفی ها رو. بن باز که مفتی اعظم عربستان بود، اومده بود، نابینا هم بود، اومده بود کنار قبر پیغمبر با عصای سفیدش همجوری میزد به سنگ قبر رسول خدا، میگفت به نظر من این عصای من کارایش از قبر پیغمبر بیشتره. بعد یکی از علمای شیعه شنیده بود، گفته بود راست میگه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کسی اینجا کور باشه، کور بود دیگه، نابینا بود، اونجا هم کوره و اضل سبیلا، به بد راهی افتاده، به بد راه گمراهی قرار گرفته و در این وادی سقوط کرده. الان اینایی که سلفی هستن، حالا قربان تو یا امیرالمؤمنین، یک امام جمعه ای داره قاهره به نام علی جمعه از طرف دانشگاه الازهر مصر. ایشون، من کلیپش برا من رسید، یادداشتم کردم. ایشون گفت که خیلی عجیبه، رسما تو خطبه‌های نماز جمعه گفت مردم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خبر از داعشیا و جنایاتی که داعشیا میکنن با تمام ریزکاریاش خبر داده. حضرت فرمودن سیعتی اقوام من بعدی، یه عده بعد از من میان که اینها لا مشاعر لهم و قد صلب العقول، عقل تو کلشون نیست، عقل دارن استفاده نمی کنن. لا یرحمون، به هیچکی رحم نمی کنن. لا یتفهمون، فهم درستی ندارن. و یقتلون علی ای شیء، آدم ها رو به اندک بهانه می کشن. شیعه مرتضی علی رو سر می بره، خدمت شما تیر خلاص می زنه، مخازن آب جوش 100 درجه که آب داره قلقل میکنه درست میکنن، شیعه مرتضی علی رو با کله میندازن توش، تمام پوست و بدن و همه چی مزمحل میشه. و یقتلون علی ای شیء، افراد رو به کوچکترین بهانه‌ای میکشن. اینها فرمودن که شعورهم که شعور نساء، شما اگه سرچ کنید بزنید تصاویر داعش میاد براتون، یک موهای بلندی دارن. امیرالمؤمنین میفرماد شعورهم، موهای اینا که شعور نساء، مثل موهای خانما، همونجوری که خانما معمولا موهاشون رو بلند نگه میدارن، اینها موهاشون رو بلند نگه میدارن و به هر حال ورود به یک حوزه های اینها پیدا میکنن. بعد حضرت خیلی زیباست نشانه های دیگه میدن، میفرماد رایاته سود، رایه یعنی پرچما، پرچمای اینا یعنی سود، از سودا یعنی سیاه رنگه. اسمه دولت الاسلام، ببینید اسمه دولت الاسلام، اینا اسم خودشون گذاشتن دولت اسلامی شام و عراق. بعد فرمود اسماء همول کنا، اسمای اینا با کنیه است، ابوبکر شیشانی، ابوبکر البغدادی، با کنیه صدا میزنن. قربان تو به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. حالا از همینجا من استفاده میخوام کنم، آیون اهل سنت بدونه که بیادبی کنیم، اینا میگن که اهل بیت ما علم غیب ندارن. خود همین روایت آیا دال بر این نیست که امیر المؤمنین علم غیب داشته؟ با ریزترین و جزئیات این گروه داعش که امیر المؤمنین داره خبر داره میده. بعد فرمودن ثم یقع الاختلاف بینهم، این اتفاق الان داره میفته ولی هنوز شدید نشده. ثم یقع الاختلاف بینهم، بعد یه اختلاف بزرگی بین اینها اتفاق میفته. یقتلون بعضهم بعضا، خودشون به جون هم دیگه میفتن. باور کنید اتفاقاتی که الان داره در شام میفته، اتفاقاتی که الان داره تو عراق میفته، این روایتی که الان براتون خوندم از قول امیرالمؤمنین، تمام اینا آیا نشان دهنده این نیست که بوی دولت یار می آید؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تضل بها النفاق و اهله. او داره میاد، ما باید آماده بشیم. امام صادق فرمود لو ادرکته ایام حیاتی لخدمتو، ای کاش من امام صادق توفیق پیدا میکردن که ایام فرزندمون مهدی رو من درک کنم، که اگر من درک میکردم لخدمتو، در بس خادمی امام زمان رو انجام میدادن. اینو امام صادق فرمود لو ادرکته ایام حیاتی لخدمتو. امام رضا داره ما رو میبینه، میشناسه، جیکوپو که ما رو میدونه. یه وقتی یادم میاد که چند سال پیش تو حرم حضرت رضا، روز ولادت امام جواد بود، دهم رجب، رفتم تو حرم. اون موقع اذن دخول مثلا رو دیوار حک شده بود، اخیراً پاک کردن، کاشیکاری شده بود، خاطر اینکه ازدحام نشه اخیراً پاک کردن. داشتیم اذن دخول میخوندیم بریم تو حرم، دیدم یه دونه از این آدمای خراسونی که از اطراف خراسون میان، عمامه‌های محلی خراسونی رو میبندن و تحت الحنکش رو باز میکنن، دیدم اومد. ما هم تو حال خودمون بودیم، مردم هم تو حال خودشون بودن، 10-15 تایی بودیم. دیدم یه رفتاری که اصلا همه ما دعای خودمون یادمون رفت، خیلی قشنگ با امام رضا حرف زد با همین لفظ، گفت امام رضا جون سلام، اومدم تولد جوادتو تبریک بگم. آقا دین من شمایید، آخرت من شمایید، دنیای من شمایید، آقا کاری ندارید، خداحافظ. همین، یعنی شاید یکی دو دقیقه بیشتر طول نکشید. اومد بره، من بازوشو گرفتم، گفتم یه سوال ازت دارم، این حال تو از کجا به دست آوردی؟ میگفت گریه میکرد، گفت 30 ساله که دارم اینجوری حرم میام. 30 ساله. امام رضا یه مهمونای اختصاصی قشنگی داره، باور کن معرفت به آخوند و عمامه و چشمنداز نیست، بعضی ها هستن خیلی جلو، خیلی جلو. گفت 30 ساله اینجوری دارم میام تو حرم، تمام ولادت ها، تمام شهادت ها میام اینجوری با امام رضا حرف میزنم. گفتم که روزه بلدی بخونی؟ گفت نه من روزه خون نیستم. گفتم هرچی بلدی یه جمله برام میخونی؟ گفت بلد نیستم. گفتم هرچی بلدی. دیدم یه توجهی کرد، گفت الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. خیلی عجیبا، امام هشتم سلام الله علیه واقعا عبد خدا بود، تسلیم بود، تسلیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حائری یزدی اعلی الله مقامه، به قول آقای مجتهدی استاد ما میفرمود خوبه که آخون، غیر آخون، مؤمن، غیر اونایی که بالاخره موالیان حضرت هستن رگای عوامانه داشته باشه. مرحوم عاشق مرتضای حائری استاد مقام معظم رهبری بود، ایشون اون زمان از قم گاهی میمد تهران گاهی مستقیمن. اون موقع هم خب ترمینال نبود دیگه، یه شمس العماره بود، خیابون ناصر خسرو، الان سر کوچه عربا که الان امروز معروف سر کوچه عربا، اونجا میرفت ماشین سوار میشد. ایشون خیلی علاقمند به امام هشتم بود، دو روز سه روز تعطیلی داشت سوار ماشین میشد تنهایی، اگر اتوبوس جا داشت صندلی صندلی، نداشت اون عقب میشست، میگفتن اون موقع بوفه، حالا با اتوبوسای در پیتی اون زمان، اگه جا نبود میگو یه پیت حلبی بگذارید من راه روی اتوبوس بشینم، پیت حلبی روغن میشست رو اون، 17-18 ساعت 19 ساعت پیره مرد میرفت حرم امام هشتم. یه جوری هم تنظیم میکرد که برگشت اول صبح شنبه حوزه علمی قم باشه، میخواد طلبه ها رو تدریس کنه. ایشون وقتی فوت کرد مرحوم آیت الله مرعشی فرمودن من حاج آقا مرتضای حائری یزدی خوابش رو دیدم. گفتم که حاج آقا مرتضی چی شد؟ گفت وقتی منو تو خاکم کردن، تو قبرم گذاشتن، دیدم بالای سرم خیلی قبرم نورانی شد، هرچی این نور نزدیکتر میشد از یه طرف خوشحال و از یه طرف یک حالت وحشت، یک حالت حیمان درون منو فرا گرفته بود. دیدم از دل اون نور شخصی ظاهر شد. گفتم آه شما کی هستی؟ فرمود من اون کسی هستم که 38 مرتبه منو زیارت کردی، من علی ابن موسر رضا هستم. بعد مرحوم عاشق مرتضای حائری میفرمودن که امام به من فرمود ما بر خودمون فرض میدونیم هر کسی که زائر ما باشه اکرامش کنیم. 38 مرتبه اومدی این یه بار بازدیده، 37 تا دیگه طلب داری که ما بیایم بازدیدتو پس بدیم. یا امام هشتم، یا امام هشتم. تو بین ائمه ما عرض کردم زودتر از همه امام هشتم جواب میده، منتها خود صبر داشته باشیم، خود صبر داشته باشید، میبینن ما رو، باور کنید. مرحوم آقا جعفرهای مجتهدی گفت از حرم اومدیم بیرون، فلکه آب میخواستیم بریم چارا نخریسی، یک کسی هم همراه آقا بود، همراه آقا بود و گفت میخواستیم بریم چارا نخریسی، ای میگفتیم چارا نخریسی، کسی ما رو نمیبرد، چارا نخریسی نمیبرد. بعد این همراه آقا میگه که من گفتم بریم اون بره میدون بلکه یه ماشین پیدا کنیم، گفت نه برادر من اون حوالهی که قرار بیاد ما رو ببره چارا نخریسی هنوز نیومده. گفتم مگه ماشینم حوالهیه؟ گفت همه چی تو این عالم حوالهیه. گفتم اگه راست میگی اون ماشینی که قرار ما رو ببره چه مشخصاتی داره؟ آقا جعفرها فرمودن یه بنز مشکی دیزلی 190 از اون قدیما که سینه کش و کور رو میرفت بالا تو جاده ها بود مشکی، این میاد قرار ما رو سوار کنه. 4-5 دقیقه بعد دیدم اومد چارا نخریسی، گفت بیا بالا. سوار شدن، حالا اون موقع مثلا کرایه 15,002 تومان بود. آقا جعفر آقا وقتی که به مقصد رسیدن یه مشت اسکناس ردیف شده مرتب شده دادن به راننده تاکسی. گفت آقا این چیه؟ فرمودن این پوله. گفت خیلی زیاده، مثلا کرایتون میشه 3 تومن 4 تومن 2 تومن، این 1,000 تومن پوله، خیلیه. آقا فرمودن مگه امروز صبح نرفتی اول صبح بعد نماز صبح به امام رضا عرض کردی که یا امام رضا من معطل 1,000 تومن پولم، این حواله امام هشتمه، بگی. گفت شما؟ گفت من عبدالله بینشون. تو حوالتو بگی برو، تو چیکار داری من کی هستم؟ خلاصه امام هشتم خیلی افراد رو داره که اینا واسطه فیضن. خدا کمک کنه. اومدش ایام تابستون بود، امام هشتم نشسته بودن. خدا کنه که حالا این داستان رو خوب گوش بگیرید. ایام تابستون بود، فصل انگور بود، مهمونایی هم بودن، یکی یه پیش دستی انگور گذاشته بودن به افراد بدن. تا همه نشسته بودن و یه نفر اومد گفت سلام علیکی آلی ابن موسی رضا، دید امام هشتم فرمودن و علیک السلام داره انگور میخوره، باد و نسیمی هم داره میاد. گفت آقا ماشالله ماشالله نفستون از جای گرم بلند میشه، قشنگ دارید انگور میخوری، خبر از ما بیچارا هم ندارید. حضرتون یه خود آروم باش. فرمودن یه پیش دستی انگور واسش آوردن. گفت آقا من انگور میخوام چیکار؟ ببین آدم با امام رضا اینجوری حرف میزنه. گفت آقا من انگور میخوام چیکار؟ میگم گرفتار هستم، شما انگور برام من میاد. دیگه حضرت چیزی نگفت. طولی نکشی یه نفر دیگه اومد پیش امام رضا. یه نفر دیگه اومد و گفت السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی و علیک السلام. گفت به ابی انت و امی. ببین با امام باید اینجوری حرف زد، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فداتون بشه. حضرت فرمون بفرمایید. دستور دادن به اون اولی پیش دستی انگور بردن، به این دومی حضرت دست مبارکشون رو برداشتن، از این انگوری که جلوی خدا امام رضا بود یه حبه انگور، از یه خوشه یه حبه انگور جدا کردن، فرمودن اینو بگیر. گفت ای وا، یعنی من انقدر قابل بودم که شما یه حبه انگور به من بدید؟ من دلم نمیاد این حبه انگور رو خودم بخورم، این حبه انگور رو میرم خونه توی پارچ آب میکنم، این آب اینو میچکونم، به همه در و همسایه دوستان و آشنا میگم این تبرکیه، یه حبه انگوریست که امام هشتم دهن داده، به مریضاتون بدید بخورن شفا بگیرن. حضرت فرمود باریکلا یه پیش دستی انگور بیارید. گو آقا من اینقدر قابل نیستم، ای وای همینا رو حبه حبه میکنم، این همین کارو به دوست و همسایه میدم، اینا واسه اطرافیان خودشون سریالی برن جلو تبرکی شما رو. حضرت فرمود باریکلا، فرمودن یک در واقع سینی پر از انگور آوردن. گفت ای وای هر چه بیشتر میشه تا سرتو درد نیارم. حضرت فرمود باغ انگور رو به تو بخشید، باغ انگور رو به تو بخشید. اولیه که یه خورده بی ادب بود صداش دادن، گفت آه چی شد، ما از کی تا حالا اینجا نشستیم؟ فرمود تو چه رسوایی را انداختی، اما قرآن رو نخوندی؟ لئن شکرتم لعزیدن نکن، لئن شکرتم لعزیدن نکن. یه حبه بهش دادیم، چقدر شکرگزاری کرد. یه حبه شد یه پیش دستی، یه پیش دستی شد یه سینی، یه سینی شد یه باغ انگور. آدم وقتی میخواد پیش امام رضا بره اینجور. ما متاسفانه امام رضا رو فقط برای خودمون میخوایم. نخود بده، کشمش بده، آجیل بده، نبات بده. اما شد بگم یا امام رضا من تو رو برای خدا میخوام. گفت یا آقای رفت خدمت امام هشتم تو حرمش، گفت یا امام رضا سه تا حاجت دارم، شنیدم اینایم که مکه میرن، اینام که مکه میرن میگن سه تا حاجتشون رو دفعه اول خدا عطا میکنه، شما هم که حج فقرا هستی، اولین حاجتم اینه که خودتون رو میخوام، دومین حاجتم اینه که خودتون رو میخوام، سومیش هم اینه که خودتون رو میخوام، من خودت رو میخوام. چقدر خوب آدم ها با معرفت باشه، عیار معرفت آدم بره بالا، خیلی حواسش رو جمع میکنه، هر حرفی رو نمیزنه، همه جا داره امام ما رو میبینه دیگه. روایتی در کتاب الفقه و رضا هست صفحه 401 باب 115، حضرت فرمود وتق فی جمیع امورک، تو تمام احوالاتت خدا رو شاهد و ناظر ببین. بعضی از خانوما میگن آقا خسته شدیم بشوریم بسابیم جارو کنیم پارو کنیم کارهای خونه انجام بدیم. روایت دیدم کمترین کاری که یک زن میتونه در فضای خونه انجام بده اینه که یه لیوان آب بده دست همسرش، چون مخاطبین من خانوما هستن از این باب دارم اینو عرض می‌کنم. اگه آقایون بودن یه سری نکاتم از اون طرفی عرض می‌کردم. حضرت فرمود یه لیوان آب دست همسر خانومی دست همسرش بده، فرمودن کان خیرن من عبادت سنته، از یک سال عبادت بالاتر. چون میدونی آدم با خدا معامله میکنه دیگه، آدم با خدا معامله میکنه ارزشمند میشه. این که فرمودن که یک مردی اگر بره واسه زن و بچهش نون حلال به دست بیاورده، کل مجاهد فی سبیل الله لا یختم العیال الا شهید الا صدیق او شهید او رجل یرید الله بهی خیر الدنیا والآخره. کسی که برای خانواده‌اش زحمت میکشه یا جزء طائفه صدیقینه یا جزء طائفه شهداست، شهید فیض شهادت میبره، یا اون مردیه که خدا خیر دنیا و آخرت رو بهش عطا فرموده. یعنی اگه آدم با این نگاه بره جلو. بعد فرمودن و احسن خلقک. امام هشتم فرمودن اینا هدایای امام هشتم امروز به همه ماست. فرمودن که و احسن خلقک، اخلاقتو نیکو کن. ببینید یکی بدترین کارهایی که اتفاق میفته اینه که کسی بره بدگویی همسرشو پیش کسی کنه. مرد بدگویی همسرشو نباید پیش دوستاش پیش آشنا داشته باشه. خانوم هم بدگویی شوهرشو نباید پیش کسی کنه. احسن خلقک. به همین اندازه که آدم معدل بگیره 16 اون 17 کسی نمرش باشه خوبه دیگه. یه نفر میره بد اخلاقه ولی دست و دل بازه. معدل بگیرید، کارهای خوبش هم ببینید، کارهای بدش هم ببینید، بعد جمع بگیرید، معدل بگیرید، به نمره شنده. افضل الفضائل الانصاف، بالاترین فضیلت ها انصافه. و احسن خلقک، اگه آدم رعایت کنه این خلق حسن رو خیلی کاراش جلو میره. یه روایتی دیدم فرمود الخلق و آ دین. ببینید نماز، روزه، خمس، زکات، حج، امر به معروف، جهاد، اینا همه دینه دیگه. خروجی نماز و روزه و خمس و زکات باید تو اخلاق ما تبلور پیدا کنه. اگر اخلاقمون اخلاق بود خوش به حالمون دیگه، جلو آدم میره، پیش میره. خوش به حال اونا که توجهاتشون به خدا زیاده. یه خانومی به خانواده ما گفته بود من برنامه‌ریزی کردم هر شب قبل از اذان صبح بیدارم، بعد حالا واسه نافله شب و اینها اول از اذان صبح نمازو میخونم، بچه ها رو بیدار میکنم، صبحونه رو آماده میکنم، کارهای خونه رو انجام میدم، ترتمیز کردن خونه، قضا گذاشتن، بچه ها رو راهی میکنم، همسرم سر کار بره، بچه ها رو مدرسه و درس و بحثشون برن. میگفت دیگه حدود ساعت 8 صبح دیگه کارم، برنامه‌ریزی کارهای خونم تموم شده. یعنی شما امتحان کنید بین و طلوع عین رو نخوابید. بین و طلوع عین برکت عجیبی داره. امام باقر فرمودن بین و طلوع عین ساعت بهشتی است. کسی که نماز صبحش اول وقت میخونه هم ملائکه روز برای ثواب می‌نویسن، هم ملائکه شب برای ثواب می‌نویسن. دو بار نماز صبحتون رو ثوابش رو می‌نویسن. بعد عجیب هم هستش که فرمودن که هر کی میخواد هر روز ثواب حج واجب رو تو پروندش بنویسن. نمیخوای هر روز یه مکه واجب بری و بیای ثوابشو برات بنویسن. فرمود اول وقت نماز صبح خوندی، بعد از نماز صبح مشغول دعا و تلاوت قرآن باش و عبادت خدا رو بکن، که اگر بیدار بودی و مشغول عبادت و تلاوت قرآن و تعقیبات و اذکار بودی، خداوند ثواب حج واجب رو بهت میده. خیلی جالبه واسه من. دین ما میگه شیعتونا ینامون اول اللیل، شیعیان ما اول شب میخوابن. ماها از این وری گاهی وقتا بخوایم خیلی زود بخوابیم ساعت چنده؟ 12. دین ما میگه بابا زیارت عاشورا خوندی، یه دونه یا ابا عبدالله سه بار میگی. میگه سه تا یا رب بگو 9 بار میگی. میگه السلام علیکی یا ابا عبدالله 100 بار بگو 100 مره. یعنی هی داریم هی دستکاریش میکنیم. اونجا که کمه زیادش کردیم، اونجا که زیاده کمش کردیم. دستور اونو که انجام. حالا اگرم خواستی اضافش کنی یا کمش کنی به قصد ورود این کارو نکن، رجاعا این کارو بکن. به قصد ورود که اماما فرموده باشن نه، واقعا اگه کسی بتونه احسن خلقک، اخلاقشو زیبا کنه. شما الان این آب تو این لیوان، تو این استکان شما نگاه کنید، هر چقدر لیوان تمیزتر باشه تلألو این مظروف که آب هست بیشتره، هر چقدر قشنگتر و استحکام این لیوان بیشتر باشه استحکام مظروف بیشتره، یعنی اون اخلاقی که خروجی نماز نشون میده. بعضی ها هستن خیلی بددهنی میکنن، روایت داره آدمایی که بددهن هستن سمیه فسماء کلبا، اگر روایت نبود من نمیگفتم سمیه فسماء کلبا. دیدید سگ پروپاچه میگیره؟ کسایی که اخلاقشون تنده عین اون سگ پروپاچه میگیرن، با همه دعوا دارند. خدا رحم کنه. یکی از علمای بزرگ اصفهان گفت یه وقتی من در عالم رؤیا دیدم، به من گفتن از بس بد اخلاق شدی چهره برزخی تو مثل سگ شده. خیلی به هم ریختم، دو سه ما مراقبت کردم نسبت به زن و بچه و اطرافیانم، دیدم بعد دو سه ماه دیدم همون شخص اومد گفت تبریک بهت میگم، قیافه تو با آدمیت برگشت. به قول امیرالمومنین پس صورت و صورت و انسان و القلب قلب و حیوان. بعضی هستن که صورتشون صورت انسانیه اما دل دل حیوانیه. بعد فرمودن و اجمل معاشرت که مع الصغیر و الکبیر، معاشرت خودتون رو با کوچیک و بزرگ تنظیم کنید، زیبا معاشرت داشته باشید، معاشرت زیبا، معاشرت قشنگ. فرمود میخواین بچه هاتون با تون خوب حرف بزنن، میخواین همسرتون خوب حرف بزنه، میخواین مدرسه بچه های مدرسه با شما خوب حرف بزنن اگر معلمید اگر کادرید، میخواین همکاراتون با تون خوب حرف بزنن. حضرت فرمود اجمل الخطاب تسمعو جمیل الجواب، با دیگران خوب حرف بزنید که جواب خوبم بگیرید. خوب حرف زدن، بشین و بفرما اون لفظ سوم یک مفهومو میرسونه، این کجا و این کجا و آن کجا. و تواضع مع العلماء، در مقابل علما متواضع باش. عالم به کی میگن؟ امام اشتون فرمودا عالم به کی میگن؟ هر کی امام به سر بود عالمه، عالمی که این مختصاتو داشته باشه. یک، من یذکرکم الله رؤیتو، دیدن شما رو یاد خدا بندازه. یرقبکم فی الاخرت عملو، عملش به گونه ای باشه که شما رو ترغیب به آخرت کنه. و یزید فی علمکم منطقو، حرف میزنه علم شما رو زیاد کنه. مرحوم آقای بهجت آیت الله جوادی آملی میفرمودن از علمایی است که وقتی شما نگاه میکردی به آقای بهجت خودش موعظه بود. من نگاه میکردی به آقای بهجت، واقعا من یذکر و کمالا رویتو بود، خیلی حواسش جمع بود، خیلی زی طلبیگی خودشو حفظ کرده بود. خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. آقای مجتهدی میفرمودن استادمون اگه یه طلبهی نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شد، مردم 10 دقیقه قبل از اذان صبح بلند میشن. اگه یه طلبه 10 دقیقه قبل از اون صبح بلند شد، مردم 10 دقیقه بعد از اون صبح بلند میشن. اگه یه طلبه یه رو به طول آفتاب نماز صبحشو خوند، مردم نماز صبحشون قضا میشه. یعنی مردم نگاه میکنن به علمای عاملین، به علمای عاملین. خدا بیامرز مرحوم آقای سیبوی رو، خدا رحمتش کنه، آمرز احمد سیبوی. خودش و پدرش 40 سال تو حرم حضرت عباس امام جماعت بودن، خیلی سادات و دوست داشت. سید میدید از در وارد میشه به احترامش قیام میکرد، بعد میرفت جلو، پیرمرد 94 ساله دست او رو میبوسید، بعد از مردم صلوات میگرفت، بعد اگر روحانی بود میگه آقا منبر مشرف بشید، اگر منبر مشرف میشد که مشرف میشد، اگر نه اجازه میگرفت ادامه مطلب رو منبر. یادمونم باشه که منبر تشریف بردنی نیست، منبر مشرف شدنیه. یه وقت میگن آقا منبر تشریف ببر، غلطه. منبر تشریف ببر یعنی من کسی هستم دارم به منبر شرافت میدم. اما منبر مشرف شدنی است، یعنی من هیچکی نیستم، هرچی هستم برکت ما و اعتبار ما از این منبره، این منبر امام حسین داره به ما شرافت میده. تواضع مع العلماء و اهل دین، اونایی که دیندار هستن با اونا تواضع کن، متواضع باش. ورفق به ما ملکت یمینک، با زیر دستات مهربونی کن، با زیر دست. با بچه‌ام اون روز تو خیابون دیدم یه خانومی، البته بنده خدا بچه کلافش کرده بود، بچه 4-5 ساله اینا بهونه گرفته بود، هی چپ و راست میزد زیر گوشش. و بچه رو که نمیزنن که، فرمود لا تضربوا نساءکم و اولادکم، نه زناتون رو بزنید نه بچه هاتون رو بزنید. بعد حضرت میفرماد حیوانا رو میزنن، این انسان است. اگرم یه وقتی خواستی اونی هم که تو قرآن میگه زنها رو بزنید، مال خونه آخرشه، و ضربهن، اونم تمکین نکنه، اونم فرمودن ذیل آیه با چوب جارو بزنه، از سر کبودی سیاهی قرمزی رو بدن نباشه، یعنی اصلا ضربه ای نداره، اونم مال آخر آخر آخرش، یه هیچ چاره ای نبود. بعضی از مردم اینجا زیرکی میکنن، مثلا زرنگی میکنن، میگن قرآن گفته، یعنی سالبه دارن مصادره به مطلوب میکنن، همچین چیزی نیست. و تعاهد اخوانک، قولی که دادی پایبند بهش باش، قولی که دادی. تصارف قضاء حوائجهم، اگر حاجتی دارن براشون انجام بده. یکی از دوستان روحانی ما میگفت داشتم اتوبان چمران پل مدیریت میرفتم، دیدم زیر پل مدیریت یه خانوم با دو تا بچه تو سرما نشستن، خیلی مسترسله. گفتم خانوم چیه؟ گفت نمیتونم الان بگم چه، شما میخوای خدمت کنی؟ گفتم بله. گفت فقط یه دو تا زحمت برا من بکش، خیلی هم کار زیادی ندارم، یک قوطی شیر خشک برا من بگیر، یه دونه پوشک برا من بگیر، این بچه رو پوشک کنم. و بچه غذا نخورد. رفتم میگه گرفتم آوردم. گفتم چیه؟ گفت من شوهرم معتاد، زندانه، مدت ها گرفتن و الان ما آلاخون والاخون شدیم. دایی من تو همین سعادت آباده، یه ما از شهرستان اومدیم اساسام هم آوردیم اونجا، اونجا جان نداشتیم، گفتیم بلکه بیام برم کارگری کنم، اینجا هم که کسی ما نداریم. بعد یه ما هم دیگه قرارم بود من اومدم بیرون. این دوست ما به چند نفر از بچه های مسجد لاله‌زار که متمول بودن با اونها گفته بودن، رفته بودن تحقیق کرده بودن، دیده بودن درسته. این دوستمون میگفت که مسجد لاله‌زاری بود، میگم من رفتم در خونه دایی اون خانوم، گفتم یه همچین که بله، دیدم که این دایی خونه خیلی بزرگی داره، مجلس امام حسین گرفته و 10 روز بنر زدن و قضا میدن و اینا. گفتم این بنده خدا تو هم که مثل خودمون الحمدلله پارکاب اهل بیتی، یه محبتی که خب اینم بنده خدا رو بهش برس، اینم ثوابش بیشتر نباشه کمتر نیست. گفت ببین داداش، ما یه ما قرارداد کرده بودیم که پیش ما باشه، ما برای مجلس امام حسین روزه میگیریم، اما اینو شرمنده. بعد میگفتن رفتیم 15 میلیون تومان از این ور اونور جور کردن، یه خونه تو نوا واسه این خانم گرفتن، عده‌ای از کسبه، عده‌ای از محترمی ماهی 300 تومان دارن کرای خونه‌شو میدن، این با دو تا بچه‌ش دارن ادارش میکنن، پولم دارن بهش میدن. خدمت شما عرض کنم که کار به جایی رسیده که میگفت دیدیم نه یخچال درستی داره، یه خوردم لوازم خرت و پرت خونه خریدن، دارن زندگی میکنن. بعضی هستن واسه مجلس امام حسین خرج میکنن ولی به اینجا که میسه خرج نمیکنن. بعضی هستن دو طرفو دارن، اونا دیگه نورون الان نوره، همینجا خرج میکنن به فقرا میرسه. یه چیزی هم اخیرا باب شده، شاید پیامکام برای شما هم رسیده باشه، محرم ماه بالیدن است نه نالیدن، محرم ماه خوب نگریستن است نه خوب گریستن. هر کی اینو گفته رگاهای وهابیگری داشته، یه طرف معادله درسته یه طرفش خرابه. محرم ماه بالیدن است، هم ماه بالیدن است هم ماه نالیدن است، هم ماه خوب نگریستن است هم ماه خوب گریستن است. محرم هم ماه شور است هم ماه شعور است، همه اینا با هم دیگه است. لذا بعضی یه طرفش گرفتن یه طرفو ول کردن. فرمودن هیچ چیزی به اندازه خدمت به خلق خدا آدم بالا نمیبره. خدمت به خلق خدا هر میزانی که آدم میتونه، و ایا که ولقیبت و نمیمه، سری وقت بخونم و ترجمه کنم، وقت گذشت. ایا که ولقیبت و نمیمه، شما رو برحذر میدارم. امام اشتون فرمود زبونتون رو نگه دارید، غیبت نکنید، سخنچینی نکنید. ما متدینین و چیزی که جهنمی میکنه یا زبونه یا چشم. استاد ما آقا مجتبی تهرانی علی الله مقام، چند تا از طلبا گفتن آقا ما رو موعظه کنید، فرمودن بعد از ظهر شما سه چهار تا بیاین منزل ما. اومدن و دیدن آقا داره سوزن نخ میکنه، گفتن آقا چیکار میکنی؟ موعظه نمی گفت اتفاقا دارم میخوام موعظه شما رو شروع کنم. گفتن چیکار میکنی؟ گفت میخوام با این سوزن نخ دهنتون رو بدوزم که حرف بی خود نزنید. باور کنید آدمو جهنمی میکنه. آدم چیکار داره؟ حرف نزنه دیگه، حرف نزنه. و سوء الخلق مع اهلک و عیالک، فرمود شما رو برحذر میدارم که از اینکه بد رفتاری با شوهر، بد رفتاری با بچه‌ها، بد رفتاری با زن و بچه، بدرفتاری با همسر کنید. واقعا خروج من از شما سوال میکنم، خروج این جلسات نباید این باشه که دادسرای ما خلوت باشه، خروج این جلسات نباید این باشه که آمار طلاق کم بشه، خروج این جلسات این نباید باشه که مردم نسبت به هم دیگه مهربون‌تر بشه. الحمدلله بازار مجالس اهل بیت که داغ الحمدلله، پس تا دلت بخواد این مجالس هست، ان شاءالله روز به روزم بیشتر بشه، آمارش هم بالاتر بره، برکت نور الحمدلله، ولی کافی نیست. خروجیش باید این باشه. بعضی وقتا طرف یه جا نمیده به اون بغل دستش بشینه، بعدم میگه به عربی انت و امی، و حضرت جا داره بگه بابا تو یه جا به این بغل دستی، یه خود مهرمونتر بشین، یه جا بده این بغل دستی، به عربی انت و امی. احسن مجاورت من جاورک، با همسایاتون خوب تا کنی. از 40 طرف، از 4 طرف تا 40 خونه همسایه ما محسوب میشه. فان الله یسالک عن الجار، خداوند قیامت از همسایه سوال میکنه. و قد نروا عن رسول الله، از پیغمبر خدا حضرت روایت نقل میکنه که ان الله تعالی اوصانی الجار حتی ظننت انه یرثنی و بالله توفیق، اینقدر خدا شب معراج منو سفارش کرد به همسایه که گمان کردم همسایه ارث میبره. خدا انشالله حسن عاقبت به همه ما مرحمت و کرامت کنه. اگر در خانه کس است همین چند جمله بسه. منم روزخون سید و شهدا هستم، افتخارمونم که روزخون امام حسین هستیم و به جد معتقد هستم منبر امام حسین یا باید قال الله گفت، یا قال الصادق گفت، یا قال الباقر گفت. تفسیر شعر مولانا و اشعار و اینا مال دانشکده ادبیاته. اینجا منبر، منبر مقدسه، یا هر کجا تو جلسات آل الله. تا مادامی که سخنان خدا و اهل بیت رو ما داریم، نوبت به کسای دیگه نمیرسه، چون کلامکم نور، امرکم رشد. اگر آماده هستید دو سه جمله من ذکر مصیبت کنم و بریم تو حرم امام رضا، از همه التماس دعا. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شام، کج فقرائی دلم برا حرم تنگ شده. آدم وقتی حرم امام هشتم میره آروم میگیره، که ان قطره ای وصل به کر میشه. گفت دیدم تو عالم مکاشفه، دیدم امام رضا ایستادن دستشون رو بالا گرفتن، یه عده صورت ها چهره برزخی، معاذ الله نعوذ بالله. بعضی از کسایی که میان تو حرم صورت ها به شکل حیوانات، اما زیر دست امام که رد میشن به آدمیت برمیگردن. میگفت دیدم امام به همشون عنایت میکنه، وقتی هم میخوان از حرم بیرون برن بدرقه میکنه. یا ابن رسول الله سخت براتون؟ فرمود من بر خودم واجب کردم زائرم رو احترام و اکرام کنم. روز آخر ما سفر سیاهی ها رو دارن جمع میکنه. دیگه فردا پرچم سیاه نی، دیگه آیا تا سال دیگه زنده باشی؟ محرم و سفر رو درک کنیم یا نه؟ اونایی که سال دیگه انشالله زنده بودن یاد مردگانم باشن. یا امام رضا قلبمون داره جا کنده میشه. یا امام رضا تازه بم روزای ما زفر عادت کرده بود. قربونت برم. فرمود میخواین امام رضا جوابتونو بده؟ حضرت رو دو نفر خیلی حساسن، یکی جواد الائمه است، اما نفر دوم خیلی حساسیتشون بیشتره. فرمود اگه میخواین امام رضا جواب بده بگید به ام فاطمه. ای وای ای وای ای وای، مادرمون روزا دیگه از بستر بلند نشد. صدا زد یا ابتا این خمد از سوتی، بغض گلوی فاطمتو گره بود. مادر این دست شکستت و بالا بیار، عزاداری همونو امضا کن. مادر با گوشه چشم کبودت یه نظری هم به ما کن، انشالله هممون محرم اسرار بی بی بشیم. ببخشید حال خودم هم خرابه، دو ماه داریم نفس میزنیم، مادر یه دستی به این سینمون بگی. اگه مهمونای بدی بودیم ببخشی. اگه بر آقا زادت حسین عزاداری خوبی نکردیم ببخشی. مادر همین یه بیتو عرضم تمام، یه صلوات مخصوصم از امام رضا بخونم و یکی دو دقیقه دیگه تبویز کنم. آخ بمیرم ولست و ادری خبر المسمار سل صدرا خزانت الاسران قصه میخ در نمیدونم چی بوده سل صدرا خزانت الاسران هر کی میخواد بفهمه و بدونه سربسته و دربسته شاعر میگه میگه برید از سوی سینه مجروح فاطمه سوال کنید وای منو وای منو وای من میخه در و سینه زهرا یا امام رضا با عشق برا قربت مادرتون فاطمه صلوات مخصوصه رو بخونیم اگه پاد درد نمی کنه رو دو کنده زانو دست راست تو به سینه بگذار اللهم صل علی علی ابن بوذر رضی المرتضی الامام التقی النقی و حجتی که علا من فوق الارض و من تحت الثرا گفتم تحت الثرا یومون علا صدر المزدفا و یومون علا وجه ذرا حسین من از صدیق شهید صلاتن کثیرتن صامتن زاکیتن متواصلتن مترادفتن که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک صلی الله علیک یا علی ابن موسی.